ساعت 14 در تهران، 11 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم اوباما درباره بحران سوریه ادامه دارد. سازمان مجاهدین خلق میگوید در حمله به کمپ اشرف 23 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. و نشانه‌های تازه‌ای از نشت مواد رادیواکتیو در فوکوشیما ژاپن کشف شد. روز یک شنبه واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با بحران سوریه کماکان ادامه دارد. شامگاه شنبه اوباما اعلام کرد که مصمم است علیه سوریه به حملاتی محدود دست بزند، اما پیش از این حملات از کنگره خواهد خواست تا مجوز این عملیات نظامی را صادر کند. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه ارجاع دادن این موضوع به کنگره آمریکا را تلاش اوباما برای دریافت کمی مشروعیت خوانده است. در همین حال بریتانیا و فرانسه از باراک اوباما حمایت کردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که دولتش به دقت بحث در این باره در کنگره آمریکا را دنبال خواهد کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا هم از گفته‌های باراک اوباما و از آنچه دور زدن سازمان ملل متحد خواند انتقاد کرد. نخست وزیر سوریه وائل الحقی هم از آمادگی کامل ارتش سوریه برای واکنش نشان دادن به هر گونه اقدام آمریکا خبر داده. در همین حال سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد که جلسه عمومی سنا برای تصمیم گیری در مورد اقدام علیه سوریه هفته ی آینده و پس از بازگشت سناتورها از تعطیلات برگزار خواهد شد. جان بونر رئیس مجلس نمایندگان هم گفته این مجلس بعد از تعطیلات که 9 سپتامبر 18 شهریور پایان می‌یابد در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. در حالی سایه احتمالی حمله احتمالی آمریکا به سوریه همچنان بر فراز این کشور در حال حرکت است، هم پیمانان سوریه هم اقداماتی را برای جلوگیری از این حمله آغاز کرد. اما آیا آمریکا به تنهایی و بدون یاری همپیمانانش به این حمله اقدام خواهد کرد؟ محمد زرقامی این پرسش را با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان در میان گذاشته که با هم می‌شنویم.
به لحاظ نظامی این امکان برای آمریکا هست، منتها دو مسئله است. یکی اینی که آیا به لحاظ سیاسی هم به هر صورت اهمیت داشت که تعداد بیشتری از متحدان حمایت بکنند. الان با وضعیتی که در پارلمان بریتانیا پیش رفت و عملا بریتانیا دیگه به عنوان متحد همیشگی آمریکا نیستش در این حمله، یک طرف، و اینی که عمدتا هم محدود شده به متحدانی مثل عربستان سعودی و ترکیه و فرانسه، اگر یه موقع این جنگ اونطوری که اوباما اعلام کرد، دولت آمریکا اعلام کرده، محدود نمونه و بخواد بشه گسترده بشه، اون موقع خب وجود متحدای بیشتر خیلی بهتر میتونه کمک باشه و تا حدودی آمریکا رو در رابطه یاری بکنن. در حد این مسائل خب این ضعف وجود داره برای دولت آمریکا.
اما تا چند اندازه خود باراک اوباما این آمادگی رو داره برای اینکه وارد حتی یک حمله نظامی محدود بشه؟
واقعیتش اینه که همین که هنوزم خود اوباما میگه که من تصمیمی نگرفتم، دائم تاخیر داره در این تصمیم گیری. اینه که آقای جان کری دیشب خب بخواد در این که مردم آمریکا راضی کنه، بیش از پیش روی خستگی مردم آمریکا تأکید داره و از اون برم میگه که من خودم هم خستم، یعنی خودشون و دولتشون هم به عنوان خسته از جنگ عنوان میکنه، ولی میگه ما تعهداتی داریم و باید به هر صورت جهان بدونه که ما ساکت نمیشینیم. به نظر میاد تصمیم آسونی نیست، یعنی اینی که خب کنگره هم گذاشته بود زیر فشار به نوعی دولت آمریکا رو، و در نظرم بگیریم که به لحاظ دلایل و مسائلی هم که مطرح میکنند، خب هم نهایت پارلمانی مثل پارلمان بریتانیا راضی نشد، امروز آقای پوتین از اون بعد بلند شده میگه که خب به سازمان ملل رای بکنید. مجموعه این مسائل آمریکا رو در شرایط خیلی مساعدی برای یه همچین تصمیم گیری قرار نمیده، ولی شاید اون حرفی رو که پارسال در اوت آقای اوباما زد که ما خط سرخمون حمله شیمیایی، عملا خودش باعث شده که امروز یه همچین موضعی رو بگیرن و در یک وضعیتی قرار بگیرن که نهایتا مجبور بشن واکنششون بدن.
تلاشای کشورهای متحد سوریه رو چه جوری ارزیابی میکنید؟ نظیر روسیه در سطح بین المللی و در سطح بین دو دولت جمهوری اسلامی ایران؟
میاد که تو سطح گرایانی های دیپلماتیکی فشرده محدود مونده و روسیه هم موزهش و آدم از روی حرفا و مصاحبه‌ای که ارائه میکنن بخواد روایتشون رو بخونه، اینه که ما کاری در برابر حمله نخواهیم کرد، اینه که بخوان مقابله بکنن. حتی ایران هم این کارو نخواهد کرد. برای روسیه بیش از پیش رفته مسئله به این طرف که ما مثل لیبی دیگه مشروعیت نمیدیم به حمله، و این خودش میتونه آمریکا رو به خصوص بیشتر منزوی بکنه در سطح بین المللی، به خصوص که متحدایی هم پیدا نکرده. در مورد ایران خب رجس خان کمپانی هم ادامه داره، زمینه که اون تلاش دیپلماتیکی تو وزارت خارجه جدید، وزیر خارجه جدید هم بسیار با این بر اون بر در تماسه که تا اونجایی که ممکنه شاید بشه جلو این حمله رو بگیرن، ولی به نظر نمیاد نه بتونن جلو حمله رو بگیرن و نه اینکه بتونن مقابله ای باش بکنن. آقای خامنه ای خوب عنوان کرده که نهایتاً مسئله بعد از جنگ، بعد از این حمله است که اون هم باز به سود اونها تمام نخواهد شد، منظورش به سود آمریکایی‌ها اینها، بیشتر تجربه مثل عراق و افغانستان رو داره که خب نیروی چینا شاید قدرت‌های دیگه کشورهای دیگه منطقه شدن تا خود آمریکایی‌ها. اینی که آیا واقعا در سوریه هم یک همچین وضعیتی پیش بره و فرض کنید ایران هم اونجا حتی اگر رژیم اسد سرنگون باشه باز هم سود برنده این ماجرا باشه، خب میشه درش تردید کرد.
اما فکر می‌کنید که این حمله احتمالی که ازش صحبت می‌کنه ایالات متحده آمریکا تا پیش از اینکه نتیجه آزمایش‌های بازرسان سازمان ملل متحد اعلام بشه صورت خواهد گرفت؟
به نظر میاد که حمله با توجه به تمامی شواهدی که در دست تا قبل از روز چهارشنبه پنجشنبه آینده که روز اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه است برگزار میشه، که اونجا شاید هدفم این بوده که با یک دست پرتری برن و از موضع قدرت بشینن پای میز مذاکره، احتمالاً اگر مذاکره ای هم صورت بگیره در این اجلاس 20 راجع به سوریه و توازن قوا هم تو حدودی با توجه به این حمله به هم خورده باشه به نفع نیروهای اپوزیسیون در درون سوریه، در نظر بگیریم که بازرسا هم علارغم این که خب اعلام نتایجشون رو بررسی نتایج کاری که کردن تا حدود یک دو هفته طول میکشه، ولی بعد از اون هم قرار شده اونها اعلام نکنن، یعنی این حق رو ندارن یا این وظیفهشون نیست که بگن که کی زده این سلاح شیمیایی رو، کی استفاده کرده. از این جهت شاید فقط بشه از طریق همون گزارشی که میدن راجع به نوع سلاح شیمیایی، نوع موشکی که به کار رفته شده، بشه تا حدودی دریافت طرف زننده این سلاح کی بوده. اهداف دیگه هم این حمله دنبال میکنه، اینه که بخصوص بیش از پیش روسیه رو زیر فشار قرار بدن برای یک راه حل سیاسی مورد نظر خودشون. و خب آقای کری مورد مثل ایران و حزب الله هم که اینها هم باید بدونن که استفاده از همچین سلاح‌های حالا نه شیمیایی حتی اتمیش بی واکنش نمیمونه، از این جهت هم به نظر میاد که خب یه مقداری مد نظرشون هست مقامات آمریکایی.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان. اما سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که بامداد یک شنبه در حمله به کمپ اشرف 23 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه انفجارهایی از داخل کمپ اشرف گزارش شده، اما مقام‌های عراقی اتهامات مبنی بر انجام عملیات نظامی در این اردوگاه را تکذیب کردند. کمپ اشرف محل استقرار 100 عضو باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق است که دولت عراق مدت هاست بر تخلیه آن اصرار می‌ورزد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که بیمارستان محلی در شمال غربی بغداد هم دریافت مجروح یا کشته‌ای از انفجار را گزارش نداده است. یک مقام عراقی درباره انفجار گفته که دلیل انفجار احتمالاً انفجار مخازن نفت یا گاز بوده، اما یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته که روز یکشنبه 5 خمپاره به داخل کمپ اشرف شلیک شده است. شرکتی که نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن را مدیریت می‌کند اعلام کرد که در یکی از مخزن‌های نگهدارنده آب‌های آلوده در این نیروگاه میزان فزاینده‌ای رادیواکتیو پیدا کرده. شرکت ژاپنی تپکو روز یکشنبه اعلام کرد که میزان مواد رادیواکتیو در زیر این مخزن در حدی است که در صورت تماس با انسان ظرف 4 ساعت منجر به مرگ می‌شود. افزایش بسیار زیاد میزان مواد رادیواکتیو در این مخزن بنابر اعلام این شرکت ژاپنی به دلیل نشت یکی از لوله‌های ارتباطی میان این مخزن و دو مخزن دیگر رخ داده است. بعضی از ناظران نگران نشت مواد رادیواکتیو به آب‌های اقیانوس هستند. بیش از 4 دهه پیش سفر به کره ماه از آرزوهای انسان بود و امروزه صحبت از ایجاد یک اجتماع انسانی بر سطح کره مریخ است. پروژه‌ای که مریخ 1 نام گرفته و 6 میلیارد دلار هزینه داشته است. مریخ 1 از متقاضیان خواسته بود تا درخواست‌های خود را برای آنها بفرستند، اما هیچ کس باور نداشته که این همه داوطلب مهاجرت به مریخ وجود داشته باشد. جزئیات بیشتر را از الهه روانشاد می‌شنویم. مارس. The search for life on Mars begins on Earth. متقاضیان مریخ نشینی رقمشان به بسیار بالاتر از 150 هزار تن از گوشه و کنار جهان رسیده است. از میان آنها 4 نفر انتخاب خواهند شد تا 10 سال دیگر در سفری یکسره به مریخ بروند و باقی عمرشان را آنجا سپری کنند، در محلی که اولین هسته اجتماع انسان خواهد بود و دست نشانده زمینیان. کلونی انسان در مریخ پروژه است که در بهار امسال کار خود را آغاز کرد. هر کدام از متقاضیان سفر به مریخ دلایل خود را دارند. برخی از متقاضیان مشتاق و علاقه‌مند به این سفر، مثل این مرد ایرانی.
من یک مهندس ایرانی هستم. حدس میزنم بتونم زندگی بهتر و موثرتری داشته باشم تا اینجا که از هر کاری باز داشته میشم.
بعضی‌ها به سادگی این سفر برایشان پر احساس است. مثل این دختر 20 ساله بلاروسی که خوره علم و دانش است با یک عالم علاقه به اسب سواری، شطرنج و شمشیر بازی.
من مایلم به مریخ برم برای اینکه این یه امتیاز ویژه است. یه شانسه برای درک بهتر جسم و روان انسان و محدودیت‌هاش. فرصتیه برای آموختن درباره دنیای جدید و یاد دادن شگفتی‌های اون به دیگران.
مریخ یک پروژه غیر انتفاعی است که مقر آن در شهر امرسفورت در هلند است. این پروژه یکی از دو سرمایه گذاری خصوصی در این زمینه است. مریخ یک تنها پروژه است که هدف ایجاد یک جامعه انسانی روی کره مریخ را دنبال می کند. ابتکار دیگری هم وجود دارد که برای 5 سال دیگر برنامه ریزی شده و می خواهد 2 مسافر یا سرنشین را در سفری 500 روزه به گردش در مدار مریخ بفرستد. برعکس برنامه‌های فضایی مثل سازمان هوافضای آمریکا ناسا که هزینه‌هایشان را دولت می‌پردازد، مریخ یک خودش هزینه 6 میلیارد دلاریش را تهیه می‌کند. مریخ یک از هر یک از متقاضیان سفر به این سیاره سرخ 40 دلار به عنوان هزینه درخواستشان طلب می‌کند. مریخ یک همچنین تصمیم دارد انتخاب فینالیست‌های این سفر بی بدیل را به نمایش عمومی بگذارد و یک برنامه مستند 24 ساعته تلویزیونی از نحوه تمرینات و آموزش‌های این سفر بی بازگشت به مریخ تهیه کند. دکتر نوربرت کرافت، پزشکی پژوهشگر پیشین سازمان ناسا بوده، اکنون انتخاب نخستین ساکنان زمینی مریخ را بر عهده دارد. او در ناسا بر تأثیر سفرهای طولانی فضایی بر جسم و روان فضانوردان پژوهش می‌کرده. دکتر کرافت می‌گوید او به دنبال نامزدهایی برای این سفر است که پر عطوفت، سالم و شوخ‌طبع باشند.
If you look at an astronaut who goes up to the space station, they have to follow a minute by minute schedule basically.
اگر شما به فضانوردانی که به ایستگاه فضایی می روند نگاه کنید، می‌بینید که آنها باید یک برنامه را دقیقه به دقیقه دنبال کنند و بعد به زمین باز می‌گردند. این افراد اما در واقع می‌روند که ساکن یک کره دیگر شوند و در نتیجه باید یک جامعه جدید بسازند. شوخ طبعی از نکات اصلی است. وقتی مشکلات بروز کند و فشارها بیشتر و بیشتر شوند، شوخ طبعی یکی از کلیدهای حل مشکلات است و می‌تواند فضا را سبک‌تر کند و همه را به حال عادی بازگرداند.
دکتر نوربرت کرافت میگوید انتخاب باید بر اساس توانایی داوطلبان در کنار آمدن با یکدیگر انجام شود و نه بر اساس توانایی‌های فردی آنها.
It is most challenging when they come from different cultures, from different backgrounds.
چالش برانگیزترین نکته این است که آنها از فرهنگ‌های مختلف و دارای سوابق و جنسیت‌های مختلف هستند. سن و سال را هم به این مجموعه اضافه کنید. به هر حال آنها می‌توانند خلاق‌ترین، سازنده‌ترین و موفق‌ترین گروه هم از آب در بیایند. خیلی‌ها یک جوری درباره این پروژه صحبت می‌کنند که انگار این یک جور کار نمایشی است. اما من می‌گویم که این یک کار علمی آموزشی است، موقعیتی است برای آموختن. وقتی که شخصی از فلسطین کنار یک اسرائیلی بنشیند که خودش کنار یک ایرانی است و ایرانی که کنار یک آمریکایی و همه با هم یک هدف را دنبال کنند، من فکر می‌کنم هر کسی بتواند از این بیاموزد که اینها با هم مشکل خواهند داشت اما بر آنها فائق خواهند آمد.
وقتی که 24 مریخ نشین واجد شرایط انتخاب شوند، آن وقت به گروه‌های 4 نفری شامل 2 زن و 2 مرد با سوابق فرهنگی مختلف تقسیم خواهند شد و سال‌های سال تحت آموزش‌های فشرده در همه زمینه‌ها قرار خواهند گرفت. از مهندسی و مکانیک گرفته تا دندان پزشکی و اورژانس و حتی روش‌های گذران وقت در یک پرواز 7 ماهه فضایی در محیطی تنگ. در نهایت یک تیم انتخاب خواهد شد تا به عنوان اولین ها به مریخ بروند. آنجا که رسیدند خانه خواهند ساخت، گیاهان ویژه خواهند کاشت و مسکن و مأوایی برای گروه 4 نفره بعدی از داوطلبان مریخ نشینی تدارک خواهند دید. بر اساس طرح مریخ یک، این روند و چرخه به گونه نامحدود تا زمانی که یک کلونی انسانی خودکفا بر کره مریخ شکل گیرد ادامه خواهد یافت. اجتماعی کامل با مدرسه و مقرراتی باز و آزاد در مورد مذهب و حتی تماشای بازی‌های ورزشی زمینی مثل بازی‌های فینال جام جهانی از طریق اینترنت.
مارس. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. زمینگیر شدن 60% هواپیماهای ایران، تورم 35% در ماه مرداد و گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره اینکه مواضع غیررسمی و افراطی درباره سوریه در ایران بیان نشود، تیترهای مهم وبسایت رادیو فردا است. بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.